أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با این ادعایی که کردیم که در خطابات ارشادیه اصالت و عدم تداخل جاری نمی شود، این مطلب رو یک مقدار باز کنیم. مرحوم آقای خویی در جلد دوم تنقیح صفحه 217 مسئله 9 از فصل فی کیفیت تنجس المتنجسات راجع به این مسئله که اگر ثوب مثلا هم به دم اصابت کرد هم به منی، مثلا خطاب میگوید ان اصاب ثوبک دمون فغسله مره، ان اصاب ثوبک منی فغسله مره. ایشان فرموده است که اینجا جای اصالت و عدم تداخل نیست که ما بگوییم دو نجاست در این صبح به وجود می آید و دو بار هم باید تطهیر بشود با آب، چون اصالت و عدم تداخل فقط در احکام مولویه است نه در احکام ارشادیه. توضیح می دهد، می فرماید ان افترت فاعتق رقبه، ان ظاهرت فاعتق رقبه. این خطاب مولوی است. ظاهر این است که با حدوث شرط حادث می شود جزا، یعنی وجوب عتق رقبه. اگر ما هم ظهار کردیم هم افطار کردیم دو وجوب حادث می شود برای عتق رقبه، چون ظاهر این خطاب این بود که با حدوث ظهار حادث می شود وجوب عتق رقبه، ولو یک ساعت قبل یک وجوب دیگری برای افترقبه به وسیله افطار حادث شده. ایشان فرموده است که ما چرا میگوییم دو افترقبه باید انجام بشود، چون دو تکلیف نمیشود متعلق واحد داشته باشد، دو طلب تعلق بگیرد به یک فعل، این معقول نیست. و لذا میگیم حال که دو طلب بود متعلقش دوتا، یجب و فرد من افترقبه عقیب از زهار و یجب و فرد آخر من افترقبه عقیب الافتار. اما در خطابات ارشادیه که تکلیف نیست، تکلیف نیست، دو ارشاد به یک شی چه اشکالی دارد؟ اگر دو تکلیف بود نمیشد به متعلق واحد تعلق بگیرد، اما دو ارشاد به مرشد واحد تعلق بگیرد چه اشکال دارد؟ در این مسئله خمس هم در کتاب بحوث فی الخمس اجازه بدید در کتاب بحوث فی الخمس هم همین مطلب رو تکرار کردن، گفتن خب در بحث المعدن و فیه الخمس، الفائدت و فیه الخمس، دو خطاب وضعی است نه دو خطاب تکلیفی. اینجا که مشکلی ندارد که ما بیاییم بگوییم عقل عدم تداخل است. این مطلب که مرحوم آقای خویی فرموده و در کتاب بحوث هم در اینجا تصریح کردن اشکال ده. ما مطلب دیگری میگفتیم که بعد عرض میکنم. این مطلب آقای خویی و مطلب بحوث یک اشکال نقضی دارد و یک اشکال حلی. اشکال نقضی این است که اگر یک شخصی بگوید هر کس شعر عربی گفت یک پنجم این سکه ها مال اوست و هر کس شعر علمی گفت یک پنجم این سکه ها مال اوست، جزاءً بما کانوا یعملون. خب ظاهر اینه که باید دو پنجم این سکه ها رو به او بدن، با اینکه حکم وضعی ملکیت. یا اگر گفتن من افتره فعلیه الف درهمن، حکم وضعی. من ظاهره فعلیه الف درهمن، اینم حکم وضعی. اما هیچ کس تأمل نمی کند در این استظهار عرفی که در فرض زهار و افطار معن 2000 درهم به گردن این شخص می آید. ولو فی زمان واحد، ولو به فعل واحد، فرض فعل واحد مثل اون ارتماس فلما است که دیروز مثال زدیم که هم مفطر صوم است هم ارتکاب محرمات احرام است. بله ملتزم میشیم، مشکلی ندارد، ملتزم میشیم به تعدد و استظهار عرفی هم همین است. اما جواب حلی، ان ظاهرت فعلیک الف درهم، حکم وضعی است. فاعتق رقبتا، حکم تکلیفی. پس این که فرمودن در حکم وضعی اصل عدم تداخل نمی آید، این نقضش این مثال است که هیچ عرفی شک نمی کنه در عدم تداخل. یه لحظه اجازه بدید. اما اشکال حلی اینه، همونطور که مرحوم آی صدر در کتاب بحوث فی شرح العروه الوثقا جلد 4 صفحه 182 فرمودند، فرقی بین خطاب مولوی و خطاب ارشادی نیست. یعنی ان اصاب صوبك دم فاغسله مره، این ارشاد است به حدوث نجاست صوب عقیب اصابت دم. ان اصاب صوبك مني فاغسله مره، هم ارشاد است به حدوث نجاست صوب عقیب اصابت مني. ظاهر کتاب انزا هر تفعتق رقبه چطور حدوث اندل حدوث بود؟ ظاهر این عطاب صوبه کدمون فیسیر و ندسن، این عطاب صوبه کمنیون فیسیر و ندسن هم حدوث و نجاسه هست عقیب اصابت دم، حدوث و نجاسه هست عقیب اصابت منی. ولذا این نکته در خطاب ارشادی هم هست، دو نجاست ملتزم میشین عارض میشه بر این صوب، یکی نجاست ناشعه من اصابت دم، دیگری نجاست ناشعه من اصابت منی. لیکن از این خطاب مطهریت غسل مرتن هم استفاده شد. در رابطه با مطهریت غسل مرتن ما ملتزم میشیم به تداخل، اسم این میشه تداخل در مسبب. چرا؟ چه فرق میکنه با انزا هر تفعت رقبه با انزا ان افتر تفعت رقبه؟ در اون مثال تکلیف بود، دو تکلیف اگر حادث بشود چون متعلق واحد نمیتواند داشته باشد پس باید ملتزم بشیم به تعدد متعلق. یعنی بشه انزا هر تفع اوجد فردن من اتق رقبه، ان افتر تفع اوجد فردن آخر من اتق رقبه، تا دو تکلیف متعلق واحد پیدا نکند. این اقلائی نیست که یک فعل مورد دو تکلیف از یک مولا باشد. حالا این ادعاییست که کردن، اون وقت نتیجه این میشه، شد نتیجه تعدد تکلیف تعدد متعلق، نتیجه تعدد متعلق میشه عدم تداخل در مسبب، یعنی عدم اکتفا به اتق رقبه واحد. اما در مثال خطابات ارشادیه این مشکل رو نداریم. ایشان مرحوم آقای سعد فرموده ملتزم میشیم این صوب دو نجاست دارد، اما متحر هر دو نجاست یک بار غسل هست. سبب عبارت، بحث لفظی نمی کنیم، سبب عبارت است از تعدد نجاست، عدم تداخل در سبب قائل میشیم، دو نجاست هست در این صورت. ولیکن منافات ندارد که در ناحیه مسبب یعنی مطهریت غسل، غسل واحد هم مطهر این صوب باشه از نجاست دمیه و هم از نجاست منویه. این اصاب صوبک دمون فیسیر و نجسن، این عطاب صوبک منیون فیسیر و نجسن، میشه دو نجاست. چون زا بیان آی صدر رو دارم میگم، زا ایشان میگوین ظاهر این خطاب هم ولو ارشادی حدوث و نجاست عقیب اصابت دم، حدوث و نجاست عقیب اصابت منی، میشه ساعت اول اصابت دم شد حادث شد نجاست، ساعت دوم اصابت منی شد باز حادث شد نجاست. اما تعدد نجاست مثل تعدد تکلیف می شود. متحر هر دو نجاست یک غسل باشد. یه لحظه اجازه بدید مطلب رو تمام کنم. خب این بیان مرحوم آقای صدر که علل قاعده صاحب کتاب بحوثون فلخمس هم قبول دارن بیان استادشون رو، به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه وقتی که گفت ان استخر اخرجت معدنا فخمسه ملک الامام، ان اخ ان ربحت فخمسه ملک الامام، عدم تداخل در سبب یعنی تعدد ملکیت، یعنی دو ملکیت داریم برای امام، دو ملکیت اغلاءً متعلقش واحد نمی شود. اگر خمس این معدن یکی باشد، یعنی خمس واحد مملوک باشد، معقول نیست به نظر اغلایی که ملکیت امام نسبت به این خمس که یک شیء واحد است متعدد بشه. یعنی امام دو ملکیت پیدا کنه نسبت به مملوک واحد. ولذا با این روشی که جلو بریم، در اینجا هم باید ملتزم بشیم به این که تعدد ملکیت یقتضی تعدد متعلق الملکیه، میشه شبیه تعدد تکلیف یقتضی تعدد متعلق. و اینجا میگیم تعدد ملکیت یقتضی تعدد المملوک، لازمش اینه که دو خمس در این مال ملک امام باشد. کما این که در اون مثال که میگه هر کس شعر عربی بگوید یک پنجم این سکه ها که در این عرض توسط خدمتتون که ویترین هست مال اوست، هر کس شعر علمی بگوید یک پنجم این سکه ها مال اوست، شما هم رفتید اونجا گفتید قال محمد هو ابن مالکی احمد و رب الله خیر مالکی، اینا گفتن احسن. گفت یک پدری فرزندش رو برد پیش قاضی، گفت که قاضی این پسر من نماز نمیخونه. پسره گفت نه قاضی من نماز میخونم. پدره گفت یک سوره ازش بپرسیم بلده؟ اونم شروع کرد گفت بله، بسم الله الرحمن الرحیم، علق القلب ربابا بعدما شابت و شابا. پدره گفت قاضی گول اینو نخور، این سوره هرم امروز یاد گرفته. خب حالا مسئله اینه که در اینجا به این شاعر عرفن دو خمس میدن، عرفیش اینه. ما یک ادعایی داشتیم ولو این ادعا رو با اصلاح در دلیل امروز میخواییم بیان کنیم ببینیم شما میپسندید یا نه. ما دیروز هر چه گفتیم دیروز گفتیم، اجازه بدیم. بله
دو تا
بشتر لامونی کسی که مثلا شعر عربی گفته آیتت مثال در بحث این اصاب توبک دمون فقسل ها و این اصاب توبک منیون فقسل ها ادعا کرد که ظاهر این دو خطاب حدوث نجاست است به حدوث اصابت دم و یا اصابت منی. ولذا همین نکته عدم تداخل در اسباب که در خطابات مولویه هست در این خطاب ارشادی هم هست، ولذا ما ملتزم میشیم به دو نجاست، ولی منافات نداره که متأخر هر دو نجاست غسل مرتن باشد. مطلب درستی بود، اما اون مطلب در اینجا به ما ضربه میزنه، چون تعدد ملکیت مثل تعدد تکلیفه، نمیتابد دو ملکیت اعتبار بشه برای امام ولی مملوک واحد باشه. اقلائی نیست بگن شما مالک این کتاب خودتان هستید به دو ملکیت، این اقلائی نیست. ولذا گفته میشه تعدد ملکیت مقتضی تعدد مملوکه. ولی ما میخواییم یک ادعای عرفی بکنیم، بگیم که این عدم تداخل در اسباب و مسببات این آیه و روایت که نداره. یک نکته عرفی است، ما در برخی از موارد مثل حکمهای جزایی، حکمهای جزایی ملتزم میشیم. در همین مثال شعر گفتن عربی و شعر گفتن علمی، ظاهر این است که برای شعر عربی جزا تعیین کرد، برای شعر علمی جزا تعیین کرد، میشه متعدد. یا مثلا میگه اذا زلزلت الارض فصل ثلاث الآیات، اذا خسف القمر فصل ثلاث الآیات، هم خسوف شد هم زلزال. خب دو نماز آیات میخونیم، چون ظاهر این است که زلزله ملاک و مقتضی برای نماز آیات. خب زلزله و خسوف هم که سبب مستقل است در کنار هم بودن، اقتضا میکنن دو نماز آیات را. اما جایی که استظهار عرفی این است که نسبت این موضوع و حکم نسبت سبب و مسبب نیست، مثلا دولت قانون جعل میکنه، میگه هر کس پول نقد ارث برد یک پنجمش مال دولت هست، هر کس جزء طبقه دوم و سوم ارث بود یک پنجم ارثش مال دولت هست. فرض کنید یک آقایی پسر نوه عمویش، نوه عموی پدرش مرد، میشه طبقه سوم این آقا، پول نقد هم به ارث گذاشت. عرف از این آقا دو پنجم میگیره یا یک پنجم؟ شما برید رجوع کنید دو. میگه قانون گفته کسی که پول نقد به ارث ببرد یک پنجم آن مال دولت هست، کسی که وارث طبقه دوم و سوم باشد یک پنجم ارثش مال دولت هست. هیچ استظهار عرفی این نیست که این ارثی که پول نقد است به این آقا رسید دو پنجمش را به دولت بدهد. بله؟ عموم من وچه طبقه دوم و سوم اگر پول نقد هم به ارث نبرد باید یک پنجم را به دولت بدهد. این خلاف ظاهره. لااقل اگر ظهور در وحدت نداشته باشه قطعا ظهور در تعدد نداره. نه خیر، ما اگر شک کنیم به اندازه یک پنجم یقینا مال امام، مازادش مقتضای اصل عملی عدم تعلق خمس به مازاد هست. فرض اینه شک اگر کردیم نوبت به اصل عملی رسید از عدم تعلق خمس است، با توضیحی که در جای خودش داده شده. خب کلام در اینه، ما میخواییم بگیم اصل عدم تداخل در اسباب و مسببات این نکته عرفیه داره، در همه جا نمیاد. در جایی که عرف رابطه را بین دو چیز، رابطه موضوع و حکم میگونه محضر، دو عنوان بر این معنون منطبق شد، این دلیل نمیشه که حکم هم متعدد بشود. ما با این بیان امروز فرق بین حکم وضعی و تکلیفی نمیگذاریم، خلافاً لسید الخویی و خلافاً لصاحب البهوز. چه فرق میکنه بگه این افترت فعتق رقبه یا بگه این افترت فعلیک الف درهم؟ اینو ما روزای قبلا گفتیم، یه حرف تازه ای نیست. ما ادعامون اینه که گاهی عرف رابطه بین دو چیز را رابطه سبب و مسبب نمیدونه، رابطه موضوع و حرف میدونه. اینجا ما دلیلی بر عدم تداخل نداریم. مثلا یه خطاب میگه اذا رأیت، یه خطاب میگه اذا کان العالم عادلا فأته درهما، اذا کان العالم هاشمیا فأته درهما. حالا یک عالم هاشمی دیدیم، استفاده نمیشه که باید دو درهم بدیم. بله، اگر بگه اذا کان العالم حافظا للقرآن فأته درهما، اذا کان العالم حافظا لنهج البلاغه فأته درهما، این استفاده میشه دو درهم باید بدیم، چون زهود از سببیت داره، چون حکم جزائیه، نمیشه احکامو با هم. بله، ببینید گاهی عرف مثلا در احکامی که جزاء هست، یا جزاء حسن یا جزاء سیئه، عرف رابطه رو با شرط، رابطه سببیت و مسببیت میدونه. میگه اذا کان العالم حافظا للقرآن فأته درهما، اذا کان العالم حافظا لنهج البلاغه فأته درهما، یعنی منشأ اعطاء درهم حفظ قرآن است، منشأ اعطاء اون درهم دیگر حفظ نهج البلاغه. حالا این آقا دو منشأ داره، دو درهم میگیره. اما اذا کان العالم عادلا فأته درهما، اذا کان العالم هاشمیا فأته درهما، این بیش از رابطه موضوع و حکم ظهور نداره. یعنی عالم عادل یک درهم به او بدهید، عالم هاشمی هم یه درهم بدهید. عالم عادل هاشمی معلوم نیست، ظهور نداره در دو درهم. موضوع سبب حکم نیست، موضوع وقتی که موجود شد حکم و فعلیت حکم محقق میشه. من مقصودم از سببیت یعنی این که ملاک ثبوت حکم عرفاً این باشد و این موضوع باشد، به نحوی که بگن به خاطر این که اینها حفظ قرآن کرد به او یک درهم بدهید، و به خاطر این که حفظ نهج البلاغه کرد به او یک درهم بدهید. خب این در واقع میشه اعطاء درهم به ازای حفظ قرآن، اعطاء درهم به ازای حفظ نهج البلاغه، میشه دو درهم. اما اینطور نیست. دل وجدان، ببینید به قول یکی از بزرگان میفرمود در این بحث‌های علمی قبل از این که مطالب رو فنی کنید ارتکاز عرفیتون رو نگاه کنید ببینید چیه. شما در همون مثال عرف وجدان عرفیتون چی میگه؟ میگه تعدد خم برای اون وجدانن در این گونه موارد تعدد خم. اکرم العالم هاشمی. حالا عالم هاشمی رو دو بار به این سور بدم؟ نه، از ایشون میپرسم. دیگه اکرم العالم هاشمی. حالا یکی عالم و هاشمی، دو تا وجوب اکرام استفاده میشه از این دو خطاب؟ نه، نمیگه اکرم العالم لعلمهی اکرم الهاشمیه لهاشمیتی، باید اون بود بله ظهور داشت در تعدد. ما میگیم لا اقل من الشک، ما این رو در بحث اذا تعدد الشر و تعدد الجزا در اصول در دوره سابقه مطرح کردیم، گفتیم دلیلی بر این که عقل عدم تداخل است ما نداریم. این که میگن عقل عدم تداخل است بین الاسباب و المسببات، نه این دلیل ندارد. اصلا ما با اجازه شما ظهور خطاب را در حدوث اندل حدوث منکش شد. گفتیم چی میگه که ظاهر اذا کان العالم عادلا فیجب اکرامه، این است که حادث میشود یک وجوب اکرام عقیب عادل شدن عالم. نه نه، اگر از قبل وجوب اکرامی نبود حالا وجوب اکرام میاد، اما اگر از قبل این عالم هاشمی بود وجوب اکرام از قبل بود. اصلا چی میگه؟ چی میگه که وجوب اکرام حادث میشه در حقی؟ ظهوره، اجازه بدید منم صحبت کنم، ظهوره خطاب ان کان العالم عادلا فاکرمه. چی میگه حدوث اندل حدوثه؟ میگه بابا عالم عادل وجوب اکرام دارد، اگر از قبل وجوب اکرام نداشت حالا داره، اما اگر از قبل وجوب اکرام داشت یه وجوب اکرام دیگه زنده میشه؟ نه، همچون ظهوری ندارد مگر در مواردی که ظهور در سببیت دارد، به اون معنایی که عرض کردیم که مثلا اکرم العادل لعدالته، اکرم الهاشمیه لهاشمیته، مثل احکام جزایی که در احکام جزایی ما قبول داریم. ما در این مثالی که میگه اذا کان العالم عادلا فاکرمه، اذا کان العالم هاشمیا فاکرمه، قبول نداریم تعدد را. اما در برخی از مثالا که ظهور در حکم جزایی دارد قبول داریم. من اهان عالما عادلا فیضرب صوتا و من اهان عالما هاشمیا یضرب صوتا. اگر یک کسی بیاد عالم عادل هاشمی را اهانت کند، ما استظهارمونی که دو تازیانه میخوره. ظهورش اینه، ظهورش حکم جزائیه، ظاهرش اینه که در مناسبات عرفیه هم تعدد سبب موجب تعدد حکم مجازات میشه. اما هر موضوعی این قانونش که اگر نسبت عموم من وجه بود در مورد اجتماع بگیم تعدد حکم، تعدد حکمم بشه موجب تعدد متعلق حکم، هازا اول کلام به تعبیر آقا. ما این رو جدای از بحث های فنی با یک مثال عرفی مطلب رو میخواییم تمام بکنیم. اگر اون بحث فنی رو هم شما اشکال دارید، این مثال عرفی رو بپذیرید. ما نحن فیه مثل همون مثال خمس بر ارث است. میگه اگر کسی پول نقد به ارث ببرد یک پنجمش مال دولت است. اگر کسی وارث طبقه دوم و سوم باشد یک پنجم ارثش مال دولت است. حالا وارث طبقه دوم و سوم پول نقد به ارث بود، کدوم عرف استظهار میکنه که دو پنجم از این ارث را به دولت بدهن؟ اون عرف باید خیلی بی انصاف باشه. خب مسئله بله، در این مسئله مسلم ادعای اجماع شده، مسلم ادعای سیره شده، ولیکن اجماع که مدرکی است، اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد. سیره متشرعه هم قابل مناقشه است. چون این که ما بگوییم در اون زمان معدن بود و تا آخر سال هم میماند و صرف در معونه نمیشد و واضح بود برای متشرعه که این معدن که تا آخر سال مونده و صرف در معونه نشده، یک خمس بیشتر ندارد. بگیم برای متشرعه این مطلب در زمان ائمه واضح بود. دون اثباتهی خرط القطاد شاهدش اینه که خیلی از مسائل واضح تر از این رو اصحاب سوال میکردن و اطلاع نداشتن، و وقت این مسئله برای مردم در اون زمان واضح بود، وقت ما چند روزه داریم بحث میکنیم، هر روز آمین اشکال میکنن، و در اون زمان واضح بوده این حد. این دون اثباتهی خرط القطاد، عنوان این مسئله 84 رو مطرح کنیم. صاحب عروه میگه در کن، غوث، معدن، حلال مختلط به حرام، ارضی که اشتراه از ذمی و من مسلمن، فرقی بین تعلق خمس به سبی و غیر سبی نیست، اما در ارباح مکاسب احتیاط واجب می کند. فی تعلق الخمس به ارباح مکاسب سبی چه فرقی می کنه؟ اگر بنا باشه خمس به مال سبی تعلق بگیره، به ارباح مکاسبش هم تعلق میگیره، چرا اینجا احتیاط میکنید؟ چه فرقی میکنه؟ نکته مشترکه. مگر کسی بگوید خمس کنز و غوث و معدن خمس مطلق نیست، شرط تملک اربعت اخماس هست. او بله مسلم فرقی دیگر بین سبی و غیر سبی نخواهد بود، مثل شرط تملک مجهول المالک را فرمودن تصدق به نصف، فرقی بین سبی و بالغ ندارد. اما این نظر خلاف مشهور خمس معدن و کنز و غوث، این خمس مصطلح هست. برای قول به تعلق خمس به اموال سبی ما دو مرحله رو باید طی کنیم. یک، مقتضی را در ادله خمس تمام بدونیم، بگیم اطلاق دلیل خمس شامل مال سبی هم می شود. مرحله دوم، مقید را از سر راه این اطلاقات خون برداریم. یعنی اول تمامیت مقتضی را باید تثبیت کنیم و بعد فقدان مانع را. در مرحله تمامیت مقتضی، مرحوم آقای خویی در بحث زکات مطلبی فرموده که اینجا فراموش کرده اون مطلب رو تکرار کنه، فقط چسبیده به ابتلاء به مانع و تخصیص دلیل خمس به حدیث رفع القلم عن السبی، اما در بحث زکات قصور مقتضی را هم مطرح کرده. فرموده دلیل خمس و زکات علی قسمه، خطاب تکلیفی و خطاب وضعی. خطاب تکلیفی میگه عد زکات، عد الخمس، این که قطعا شامل سبی نمیشه، صبی قطعا مکلف نیست، این مسلمه. هیچ کس ادعا نمی کنه صبی مکلف است به ادای خمس و زکات. پس این خطاب تکلیفی قطعا شامل صبی نمی شود. اما خطاب وضعی، خطاب وضعی میگه الخمس و علل معادن والکنوز والغوز، مرحوم آیخویی فرموده اینها در مقام بیان متعلق خمس هست، کما این که فلغنم سائمت زکاتون در مقام بیان متعلق زکاته. اما شرایط تعلق چیه؟ بیان نمی کنه. میگه آقا معدن متعلق خمسه، اما کجا؟ طبق چه شرایطی؟ در مقام بیان نیست. ولذا در مورد اموال شخصیت های حقوقی مثل دولت، شرکت های سهامی عام، اموال مسجد، اموال موقوفه، چرا زکات تعلق نمیگیره؟ چرا خمس تعلق نمیگیره؟ اگر مسجد مالک پول است، مالک زمین است، مالک گندم است، متولی مسجد نه زکات میده نسبت به این اموال مسجد نه خمس. چرا؟ برای همین نکته که دلیل تعلق خمس به فائده، به معدن، به غوث، یا دلیل تعلق زکات به غنم صائمه شرایط تعلق رو بیان نمی کنه. تکلیف هم که شامل طفل و شخصیت حقوقی نمیشه، مشکل حله. و الا وقت باید ما این اموال دولت رو خمس میدادیم، سیمان تعاونی گرفتیم، یقینا دولت خمس نمیده، باید میرفتیم خمس میدادیم. بنزین میخریدیم باید خمس میدادیم، نفت میخریدیم باید خمس میدادیم. این ببینیم آیا وجه تمامی هست. اخبار تحلیل و همه که قبول ندارن. آیا این وقت تمام هست یا نه؟ انشاءالله فرمید مشکی قبول ندارن. نه مسلم این قدر متعقنه که صدیق صدیق مسلم.